بسم الله الرحمن الرحیم. من یه روایتی رو دو جلسه قبل دو بخشش رو خوندم. بخش پایانی این روایت رو از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه مرحوم شیخ صدوق عرض میکنم که از زمره مناجات های حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام با خدای متعال بود. موسی علیه السلام عرضه داشت که الهی فما جزاء من لم یفتر لسانه عن ذکرک و تذرع و الاستعانت لکف دنیا. خدایا پاداش اون کسی که در دنیا زبانش از ذکر و زاری برای تو، استکانت برای تو و کمک گرفتن از تو خسته نشه. چی هست؟ زبانش خسته نشه از ذکر، تذرع، استعانه که در برخی از نسخ به جای استعانه الاستکانه هم آمده. قال یا موسی اعینه علی شدائد الاخره، او رو در برابر سختی های آخرت کمک میکنم، یاری میکنم. قال الهی فما جزاء من قتل مؤمنا متعمدا، اگر کسی یک مؤمنی رو از روی عمد به قتل برسونه سزای او چیست؟ قال لا انظر الیه یوم القیامه، روز قیامت به او نگاه نمی کنم، نگاه مرحمت، نگاه محبت من به سمت او جلب نخواهد شد. ولا اغیله عثرته، و از لغزش او نمی گذرم. که شاید به این معنا باشه، البته باید مراجعه کنم، ولی شاید به این معنا باشه که حتی گناهان ریزش هم دیگه نمی آمرزه، چه برسه به گناهان بزرگش. قال الهی فما جزاء من دعا نفسا کافرتا الی الاسلام، اگر کسی یک انسان کافری رو به اسلام و تسلیم در برابر تو دعوت کنه پاداش او چیه؟ یه نفر مسلمان کنه. قال یا موسی اذن له یوم القیامه فی الشفاعت لمن یرید، روز قیامت به او اجازه داده می شود که شفاعت بکند هر کسی رو که میخواهد. یعنی قدرت شفاعت پیدا میکنه چنین آدمی، یک نفر رو اسلام دعوت کنه و سر سفره حق بنشونه. قال الهی فما جزاء من دعا نفسا مسلمتا الى طاعتک و نهاها عن معصیتک، اگر کسی مسلمان باشه یه نفس مسلمه ای رو دعوت بکنه به طاعت تو، یعنی طرف رو از اسلام دعوت میکنه به طاعت، نه اینکه از کفر دعوت کنه به اسلام، و او رو از معصیت تو باز میداره. این در واقع تبلیغ دینه، این اشاره به تبلیغ دین داره. قال یا موسی احشره یوم القیامه فی زمره المتقین، در روز قیامت او رو در گروه متقین محشور میکنه. قال الهی فما جزاء من صلى الصلاه لوقتها لم یشغلها عن وقتها دنیا، خدایا سزای اون کسی که نماز رو در وقت خودش به جا میاره، نماز رو اول وقت میخونه و دنیا او رو از نماز خواندن در وقتش باز نمیداره. کار دنیا، هر کاری که دستشه. قال یا موسی اعطیه سؤله و ابیحه جنتی، درخواست او رو، خواهش او رو برآورده می کنم، به او عطا می کنم درخواستش رو، و جنتم یعنی بهشتم رو بر او مباح می کنم. ابیحه جنتی، اعطیه سؤله یعنی حاجتشو برآورده میکنم. قال الهی فما جزاء من کفل الیتیم، اگر کسی یتیمی رو کفالت کنه پاداش او چیست؟ قال اذله یوم القیامه فی ذل عرشی، اینا تناسب هم داره، این اعمال و این جزا، جزاهایی که مطرح میشه. کسی که دست روی سر یتیم میکشه، سایه سر یتیم میشه، پناهگاه او میشه، جزاش اینه که اذله یوم القیامه فی ذل عرشی، در روز قیامت او رو در سایه عرش خودم در می آورم. قال فما جزاء من اتم الوضوء من خشیتک، یکی از اسباب حضور قلب در نماز وضوی صحیح با آداب، شرایط و حضور قلب در وضو است. یعنی وقتی انسان میخواد وارد طهارت بشه، وقتی حضور قلب داشته باشه، این حضور قلب اثرش در نماز میذاره. کسی که وضو بگیره، وضوی تمام بگیره، از خشیت تو وضوی کامل بگیره. قال یا موسی ابعثه یوم القیامه له نور یتلألأ بین عینیه، او رو روز قیامت در حالی برانگیخته میکنم، برمی انگیزانم که در پیشانیش نور میدرخشه. قال الهی فما جزاء من صام شهر رمضان یرید به الناس. اصلا مرحوم صدوق به خاطر این عبارات و شبیه این روایت رو در این کتاب آورده که مربوط به ماه مبارک رمضان، اگر کسی روزه ماه مبارک رمضان رو در واقع برپا میداره، روزه میگیره، ولی به خاطر چشم مردم روزه میگیره. دید بعضی هستن روزه خورن، روزایی که افطار دعوتن روزه، روزایی که افطار دعوتن من دیدم، برای اینکه بهشون نگن اینا روزه خورن، برای چشم مردم، برای خدا نگرفتن که. قال یا موسی ثوابه که ثواب من لم یصمه، پاداش این مثل پاداش کسی است که اصلا روزه نگرفته، اون روز رو روزه نگرفته، یا ماه مبارک رمضان رو روزه نگرفته. الهی فما جزاء من صام فی بیاض النهار یلتمس بذلک رضاک، خدایا کسی که در طول روز برای رضای تو روزه بگیره، که حالا در ماه مبارک رمضان هم اینجا نفرموده حتی روزه مستحب، این که میگه بیاض النهار یعنی اشاره به گرمای روزم داره. قال یا موسی له جنتی، جنت من برای اوست، و له الامان من کل حول یوم القیامه، و در روز قیامت ایمنی از همه هراس ها برای اوست، و العتق من النار، و آزادی از آتش. این روایت اینجا تمام شد که روایت 68 از کتاب فضائل الاشهر الثلاثه بود و روایت 18 از فضائل ماه مبارک رمضان. در مورد وضوع هم حالا عرض کردم، در کتاب شریف ثواب الاعمال و عقاب الاعمال مرحوم شیخ صدوق که ترجمه های زیادی داره، در نرم افزار جامع الاحادیث هم شما نگاه کنید، ترجمه مرحوم قفاری هست، ترجمه آقای بندرریگی هست، دو تا ترجمه دیگه هم هست، 4 تا ترجمه داره حداقل کتاب سوال اعمال، در بخش وضو اونجا روایت مفصلی آورده این که انسان در وضو چه شرایطی رعایت کنه. اون دعای مهمی که در وضو شما در خیلی از مساجد یا وضو خونه ها میبینید که از امیرالمؤمنین نقل شده و محمد حنفیه برای حضرت ظرف آورد که حضرت وضو بگیره، اون دعای امیرالمؤمنین در مورد وضو میتونید به اون کتاب هم مراجعه کنید. یه صلوات بفرستید. خب ما چون جلسه آخر بحثمونه، دو دسته روایت در بحثمون باقی میمونه که انشالله در جلسات بعدی این بحث که حالا هر وقت که فرصتش بشه، چون من ترم آینده درس کردم که درس سیره ندارم و اگر بشه حالا برگزار میکنیم به صورت فوق برنامه برای اون عزیزانی که مایل هستن، البته به صورت صوتی، یعنی صوتشو در اختیارشون قرار میدیم. فقط احادیث امارت باقی میمونه و حدیث غدیر. بله، امروز احادیث ولایت رو من بحث میکنم که جزء اون احادیثی است که باز تصریح جدی داره در جانشینی حضرت امیرالمومنین علیه السلام. در مورد ولایت حضرت امیر علیه السلام به اندازه ای ما روایت داریم که شاید بتونیم ادعای تواتر معنوی بکنیم. قبلا هم فرق تواتر معنوی و لفظی رو توضیح دادم. اگر حدیث قدیر رو از بین اینها استثناء بکنیم، چون ما در مورد حدیث قدیر ادعای تواتر لفظی هم داریم که انشالله عرض کردم مستقلن حدیث قدیر بررسی خواهد شد به شرط حیات و توفیق. ما علاوه بر روایاتی که حالا واردش خواهیم شد و من چند روایت رو عرض میکنم از منابع شیعه و اهل سنت، قرآن هم به ولایت امیرالمؤمنین اشاره داره که خواهم گفت. هم به ولایت امیرالمومنین، هم به طور کلی قرآن به موضوع ولایت پرداخته. در مورد معنای لغوی ولایت، بیشتر لغتشناسان ولایت رو به معنای سرپرستی گرفتن یا دوستی، یعنی ولی رو به معنای سرپرست یا دوست. این معنایی است که سیاق برخی از آیات قرآن کریم هم به اون اشاره داره. واژه ولایت و همه مشتقاتش در قرآن به عنوان یکی از پر استعمال ترین واژه های قرآن کریم حساب میشه. واژه ولایت و همه مشتقاتش. مشتقات این واژه مثل ولی یا مولا، مشتقات ولایت 233 بار در معانی مختلف در قرآن کریم استفاده شد. مشتقات ولایت 233 بار که از این 233 بار 110 بار به صورت فعل و 123 بار به صورت اسم. ولی واژه ولایت، خود واژه ولایت مشتقاتش نه، واژه ولایت دو بار در قرآن اومده که در هر دو آیه به صورت ولایت آمده نه ولایت. یکی آیه 72 سوره مبارکه انفال: ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولیاء بعض. اونایی که ایمان آوردن، هجرت کردن، با اموال و جانهای خودشون در راه خدا جهاد کردن، والذين آووا ونصروا، و اونها که پناه دادن و یاری نمودن، اونها یاران یکدیگرن. و اونها که ایمان آوردند، والذین آمنوا ولم یهاجروا، ولی مهاجرت نکردند، ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا، هیچ گونه ولایت یعنی دوستی و تعهد در برابر اونها ندارید تا هجرت کنند، حتی یهاجروا. و ان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. این یک مورد استعمال واژه ولایت هست که به صورت ولایت در قرآن آمده. در سوره مبارکه کهف آیه 44 هنالک الولایة لله الحق هو خير ثوابا و خير عقبا. در اونجا ثابت شد که ولایت و قدرت از آن خداوند بر حق خداست که برترین ثواب و بهترین عاقبت رو برای اهل اطاعت داره، برای مطیعان دارد. هر دوبار به صورت ولایت استفاده شده. پس بحث ما در مورد احادیث ولایت، ما داریم ولایت و مشتقاتش رو در قرآن کریم بررسی میکنیم. مشتقاتش رو عرض کردم، ولایت دوبار در قرآن به صورت ولایت به کار رفته. بعضی ها معتقدن بین ولایت و ولایت فرقی نیست و هر دو واژه رو به معنای نزدیک بودن و سرپرستی گرفتن، ولی برخی از اصحاب لغت معتقدن که ولایت به معنی ربوبیت، محبت، نصرت، موالات و صله هست و ولایت به معنای تولیت و سلطنت. پس ما اگه از شما سوال کردیم فرق بین ولایت و ولایت چیست، از دیدگاه برخی از لغت پژوهان ولایت متعلق به خالقه، ولایت متعلق به مخلوقه. ولایت به معنای ربوبیت و نصرت و موالاته و ولایت به معنای تولیت و سلطنته. حالا چون گفتم لغت یکی از بهترین نرم افزارهایی که در مورد پژوهش‌های حوزه ادبیات و لغت، ادبیات عرب میتونید مورد استفاده قرار بدید، نرم افزار قاموس و نوره. نرم افزار قاموس که نرم افزار لغت پژوهی مؤسسه نور هست، واقعا آثار خیلی خوبی داره مؤسسه نور در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی و اشخاص، یعنی برخیش مثلا جامع فقه، جامع اصول، جامع تفاسیر، جامع احادیث، درایت و نور که نرم افزار حوزه رجال هست. عرض کنم که دانشنامه علوی یا در واقع یه عنوان دیگه هم داره که مربوط به حوزه نهج البلاغه است، نور السیره نرم افزار حوزه منابع تاریخ اسلام دست اول، سیره معصومان کتابهایی که راجع به اهل بیت علیهم السلام نگارش پیدا کرده. عرض کنم خدمت شما که نرم افزار در حوزه مقتل سید الشهدا دارن و خیلی خیلی آثار متعدد در تراجم و کتاب شناسی تراث و راجع به اشخاص هم همینجور، آثار علامه مجلسی، آثار عرض کنم که نراقی، آثار علامه عسکری، چه معاصرین چه متقدمین، آثار آیت الله شیخ عیسی قاسم. واقعا مؤسسه نور خب هم سایت داره، هم در واقع اپلیکیشنش هست، همه در واقع اسباب و وسایل راحتی رو فراهم کرده برای محققین و واقعا جای تقدیر داره. البته خب اینکه کی به اینا مراجعه میکنه مهمه. یکی از اساتید یه بار یه خاطره تعریف کرد برای من، میگفت ما یه زمانی مشغول کار بودیم و خب قبلا نرم افزارا که نبود، گشتن روایت تو کتابا، مثلا به کتب اطراف مراجعه میکردن، مثل تحفت الاشراف مزی، فرهنگ های حدیثیاب بودن، کتابایی که بشه بهشون مراجعه کرد، حدیث ها رو پیدا کرد، در کتاب های دیگر نرم افزار نبود. میگه موقعی که این نرم افزار جامع الاحادیث آمد، من خودم یادم میاد اون نسخه اولیش از نمایشگاه قرآن خریدم دهه 80، میگه من گفتم تموم شد دیگه، الان همه مردم به همه چیز دسترسی دارن. شاید گفتم توی نسختون. میگه بعد دیدم که نه اینجوری هم نی، میگه فکر میکردم الان دیگه همه میرن سراغ منابع و دیگه همه چی در دسترس مردمه، و از جهتی خوشحال بودم، از جهتی هم به فکری بودم خب ما یه جوری بریم پژوهش کنیم که اون چیزی که دست مردمه که دیگه دستشون هست. بعد دیدم نه، مردم به این چیزا کار ندارن، مردم به این چیزا کار ندارن، مردم به مطالعه و به کتاب و مردم به خبرهای جامعه عادت کرده، به حاشیه جامعه عادت کرده، به حاشیه. برای همینه که یه آدم بی‌هنر، من قبلا هم به شما گفتم، یه آدم بی‌هنر مثلا اگه بلد باشه فوش بده، مثلا چند صد هزار فالوور داره یا مثلا چند میلیون فالوور داره، یه عالم، یه مرجع تقلید، یه استاد دانشگاه، یه پژوهشگر، یه محقق، اون مثلا نه کسی آثارشو میشناسه نه مثلا این همه، در دانشگاه خودتون نگاه کنید اساتید و محققینی که هستن، کی اینا رو میشناسه در جامعه؟ این بدبختی جامعه است دیگه. ولی مثلا فلان کس، فلان بازیکن، فلان بازیگر، فلان که یه جورایی هم همه دارن عادت میکنن که بازیگر باشن، داریم مردم اینجوری عادت میدیم که مردم بازیگر باشن. طرف فکر میکنه برای این که متفاوت باشه، برای این که دیده بشه، باید یه کاری بکنه که عادتها رو، رسوم رو، اخلاق رو، فرهنگ رو به هم بزنه. دیدید دیگه نیاز به توضیح نداره، مثلا تو فضای مجازی طرف فحاشی میکنه مثلا چقدر چیز داره. بعد از همه دردناکترش میدونید کجاست؟ اونجایی که متدینه، حزب اللهیه، آخونده، سعی میکنه که برخلاف جریان آب شنا کنه، حالا یا تو حرف زدنش، یا تو لباس پوشیدنش، یا تو پست گذاشتنش. مثلا اگه همه عبای مثلا عبا و قبای قهوه‌ای و مشکی و مثلا کرم و اینا میشه، این مثلا عبای مثلا صورتی بندازه مثلا، یا قبای مثلا سبز یشمی، مثلا سبز فسفوری بپوشه، چون میخواد دیده بشه، چون میخواد دیده بشه. وای بر حال چنین جامعه ای. خب انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. میخوایم وارد آیات مرتبط با ولایت امیرالمومنین بشیم، که عرض کردم قرآن هم به ولایت امیرالمومنین اشاره داره. واژه ولایت رو بررسی کردیم، اما راجع به ولایت امیرالمومنین در قرآن، آیه عرض کنم 55 سوره مائده، انما ولیکم الله، این انما یعنی جزئی نیست، انما ادات حصر، جزئی نیست که سرپرست و ولی امر شما، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، خدا و فرستاده او و کسانی که ایمان آوردن، اینا سرپرست و ولی امر شما. ولی امر مسلمین کیست؟ خدا بود و پیغمبر بود و آن کسانی که ایمان آوردن. چه کسانی؟ الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اونهایی که نماز رو برپا می دارن در حالی که در رکوع هستن زکات می دن. خب بدون شک این آیه درباره حضرت امیر علیه السلام نازل شده که در نماز انگشتر رو به فقیر صدقه دادن. روایات زیادی بر این آیه و شرح اون ماجرا دلالت داره که من یک روایت رو عرض میکنم از امام باقر علیه السلام به نقل از امالی شیخ صدوق، صفحه 186، حدیث 193، روزت الواعظین، از ابن فتال نیشابوری، صفحه 115، مناقب ابن شهرآشوب، تفسیر قمی و منابع متعدد شیعه روایت رو نقل کردن. ان رحتا من الیهود اسلمو، حضرت فرمود که گروهی از یهود اسلام آوردن، که از جمله اونها کیا بودن؟ اسامی اینها هم در روایت ذکر شده: عبدالله ابن سلام، اسد، ثعلبه، ابن یامین و ابن سوریا. این چند نفر اسلام آوردن، اینا یهودی بودن. فاتوا النبی صلی الله علیه و آله فقالوا، آمدن خدمت پیغمبر، فقالوا یا نبی الله، ان موسی علیه السلام اوصى الى یوشع ابن نون، وصی موسی یوشع ابن نون بود. فمن وصیک یا رسول الله، یعنی ببینید قشنگ با فرهنگ وصایت آشنان، میگن آقا ما یه پیغمبری داشتیم به نام موسی، این پیغمبر یه وصی داشت به نام یوشع ابن نون، وصی شما کیه؟ فمن وصیک یا رسول الله، وصی تو کیست؟ و من ولینا بعدک، ولی ما، سرپرست ما بعد از تو چه کسی است؟ فنزلت هذه الآیه، این آیه نازل شد. در واقع شأن نزول این آیه این است که این عده مسلمان شدن، از پیغمبر سوال کردن ولی بعد از شما بر ما چه کسی است و وصی شما چه کسی است. فنزلت هذه الآیه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون. آیه که نازل شد، ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله قومو فقامو، حضرت فرمود بلند شید، اینا هم بلند شدن. فاتوا المسجد، اینا آمدن در واقع کنار مسجد با پیغمبر. فاذا سائل خارجون، یه سائلی، یه درخواست کنندهی، یه مسکینی از مسجد بیرون می اومد، اینا هم دیدنش. فاذا یعنی ازای مفاجات دیگه، ناگهان با این مواجه شدن. فقال یا سائل اما اعطا که احد شیئا، پیغمبر از اون سائل سوال کرد کسی چیزی به تو نداد؟ قال نعم هذا الخاتم، گفت بله این انگشتر رو به من داد یکی. قال من اعطاک، حالا اینا هم وایساده بودن، این یهودی های تازه مسلمان، حضرت فرمود که چه کسی به تو داد این انگشتر رو؟ قال اعطانی ذلک الرجل الذي يصلي، اون آقایی که داره نماز میخونه. قال على اي حال اعطاك، بر چه حالی بود موقعی که انگشتر رو به تو داد، در چه حالتی اون رو به تو بخشید؟ قال کان راکعا، در حال رکوع بود. فکبر النبی صلی الله علیه و آله و کبر اهل المسجد، پیغمبر تکبیر گفت و اهل مسجد هم تکبیر گفتن. فقال النبی، این در واقع یعنی مصداق آیه مشخص شد دیگه، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، و برای پیغمبر که معلوم بود، برای دیگران. فقال النبی صلی الله علیه و آله، پیغمبر اونجا اعلام کرد علی ابن ابی طالب ولیکم بعدی. ببین قشنگ مربوط به حوزه احادیث ولایت، علی ابن ابی طالب بعد از من ولی شماست. قالوا رضینا بالله ربا، اینا که با پیغمبر بودن گفتن که پروردگاری خدا و اسلام بودن دین و پیامبری محمد و ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بهش راضی هستیم، بهش خوشنودیم. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و به محمد نبیا و به علی ابن ابی طالب ولیا. اینو که گفتن، فانزل الله عز و جل و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. هر کس خدا و پیغمبرش و مؤمنان رو ولی خودش بگیره، که منظور از این الذین آمنوا امیر المؤمنینه، بدونه که حزب خدا پیروزه. که این آیه هم که آیه عرض کنم خدمت شما 56 سوره مبارکه مائده است، اینجا نازل شد. در یک روایت دیگری از کتاب شریف کافی معنای ولایت در این آیه تبیین شده. اولین روایت این بود که این آیه در مورد امیرالمؤمنین نازل شده و تصریح شده به ولایت امیرالمؤمنین. معنای ولایت در روایت دیگری تبیین شده که از کتاب شریف الکافی جلد 1 صفحه 288 از امام صادق علیه السلام، فی قوله تعالی انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه مبارکه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا فرمود انما یعنی اولا بکم ای احق بکم و به امورکم و انفسکم و اموالکم الله و رسوله و الذین آمنوا یعنی علیان و اولاده الائمه علیهم السلام الی یوم القیامه. حضرت فرمود این آیه مقصود از ولی شما اینه که این که فرمود اولا بکم ولیکم الله ای احق بکن و به امورکن، یعنی خدا و پیغمبر خدا و مؤمنین که یعنی علی علیه السلام و اون فرزندانش که امام هستند مراد است، تا روز قیامت به شما و کارها و جانها و دارایی هایتون اولویت داره. ما بعدن با این کار داریم در حدیث قدیر. آیا اگر ما فقط ولی رو به معنای دوست بگیریم یعنی کار تموم؟ نخه، تفسیر شده در روایت دیگر، به شما و کارها و جانها و دارایی های شما اولویت دارن، به جون شما هم اولویت دارن اونا. خب حصر ولایت توسط انما در این آیه، انما ولیکم الله، باعث میشه که نشه معانی محبت و دوستی و غیره رو برای ولایت پذیرفت، چون در اون صورت دیگه حصر معنا نداشت. یه نکته داریم از خود آیه عرض میکنیم که اصلا نمیشه ما این ولی رو به معنای دوست بگیریم، چون گفته انما ولیکم الله. اگر به این ترتیب بود دیگه حصر معنا نداشت. یا در مورد همچنین در مورد جمع به کار بردن صدقه در نماز، شاید یک کسی بگه که آقا کی گفته مراد فقط علی علیه السلام؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة، جمع گرفته، نگفت اون کسی که خودش نماز رو برپا میداره، اون کسانی که ایمان آوردند و نماز رو برپا میدارند و یعطون از زکات و هم راکعون. چرا جمع آورده؟ ما میگیم این جمع آوردن مانعی در شأن نزول آیه که فقط مربوط به علی علیه السلام هست ایجاد نمیکنه. چرا؟ چون آیات دیگری هم هستند در قرآن کریم که برای یک نفر نازل شده ولی جمع به کار رفته. آیه 52 سوره مبارکه مائده در مورد عبدالله ابن ابی هست، رأس المنافقین فی المدینه. فتر الذین فی قلوبهم مرض یسرعون فیهم یقولون نخشا ان تصیبنا دائره. کسانی رو که در دلهای اونها بیماری هست میبینی که بر همدیگه پیشی میگیرن و میگن که نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم حادثهی بر ما اتفاق بیفته و نیاز به کمک کفار داشته باشی. فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين. همش جمع دیگه، ولی خدا پیروزی حادثه دیگری رو از سمت خودش به نفع مسلمان ها پیش بیاره و این دسته از اون که در دل پنهان داشتن پشیمان بشه. خب دو تا روایت دیگه من عرض میکنم و بلکه سه تا در مورد احادیث متعددی که از رسول اکرم نقل شده در مورد ولایت حضرت امیر علیه السلام. روایت اول در این بخش از مسند احمد ابن حنبل هست، از منابع اهل سنت و خیلی از منابع دیگه اهل سنت، مثل مستدرک علی الصحیحین، فضائل الصحابه ابن حنبل، خصائص امیر المؤمنین نسائی، مصنف ابن ابی شیبه، البدایت و النهایه، مناقب خوارزمی، خیلی از منابع اهل سنت این روایت رو آوردن و در کتاب‌های اهل سنت پرتکراره، به قولی پر بسامده. از بریده نقل شده غزوت مع علی الیمن، من در یمن همراه علی علیه السلام می جنگیدم. فرعیت منه جفوتن، خیلی از علی سختگیری دیدم. فلما قدمت علی رسول الله، وقتی اومدم پیش پیغمبر برگشتیم مدینه، ذکرت علی فتنقصته، از علی علیه السلام گله کردم پیش پیغمبر، بر علی خورده گرفتم. چقدر خدام خشنیه، چه آدم سفتیه. فرعیت وجه رسول الله یتغیر، دیدم که صورت پیغمبر چهرهشون دگرگون شد. فقال یا بریده الستو اولا بالمؤمنین من انفسهم، من به مؤمنان از خود اونها سزاوارتر هستم یا نه؟ قلتو بلا یا رسول الله، عرض کردم حتما. قال من کنت مولا فعلیون مولا، هر کسی من مولای اوم علی مولای اوست. حدیث قدیر فقط من کنت مولا فعلیون مولا یا من کنت مولا فهازا علیون مولا، این علی مولای اوست، این فقط در خطبه قدیر نیامد. روایت دیگری رو از امام صادق علیه السلام مرحوم کلینی در کافی نقل کرده در جلد یک صفحه 290، از ابو بصیر که میگه من خدمت امام باقر نشسته بودم، از امام باقر نقل کرد. کنت عنده جالسا فقال له رجل حدثني عن ولایت علی، یه نفر به حضرت باقر علیه السلام عرض کرد که در مورد ولایت علی به من بگو که امن الله او من رسوله، این ولایت از سمت خدا بود یا از ناحیه پیغمبر بود فقط. فغضبه، حضرت عصبانی شدن، خشمگین شدن. قال ویحک، وای بر تو، کان رسول الله اخوف لله من ان یقول ما لم یأمره به الله، پیغمبر خدا خیلی خدا ترس تر از آن بود که چیزی رو بگه که خدا به اون فرمان نداده باشه. بل افترضه کما افترض الله الصلاة و الزکات و الصوم و الحج، خداوند ولایت علی علیه السلام رو واجب کرد همان گونه که خداوند نماز و زکات و روزه و حج رو واجب کرد. و روایت آخر در این زمینه از امام صادق علیه السلامه که خیلی روایت تکان دهنده و واقعا زیبایی، فضائل ابن شازان صفحه 106، کتاب الاعتقادات صفحه 112 و در کتاب شریف بهارم هست. امام صادق علیه السلام فرمود ولایتی لعلی ابن ابی طالب، این یه بشارتی هم هست برای اونایی که سید نیستن و از فرزندان نسبی امیرالمومنین نیستن، ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام احب الی من ولادتی من، نسبت ولایتی خودم با علی علیه السلام رو بیشتر از نسبت ولادتی خودم با علی علیه السلام دوست داره. حضرت صادق از نوادگان امیرالمومنین، از فرزندان امیرالمومنین. چرا؟ میفهمد لأن ولایتی لهو فرضون، چون ولایت او بر من فریضه است و ولادتی منه فضلون، ولادتم از او فضیلته، یه فضیلته که خدا به من اختصاص داده، من بچه امیرالمؤمنینم، ولی ولایتش واجبه که من دارم به واجب خدا عمل میکنم. خیلی روایت زیبایی، ولایتی لعلی ابن ابی طالب علیه السلام احب الی من ولادتی من، لان ولایتی له فرض و ولادتی منه فضل. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین.